بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که از دو راه ما میتونیم تعریف بکنیم، یک ماهیت را و حد اون ماهیت رو پیدا کنیم. یکی راه تحلیل و دیگری هم راه تقسیمه. تحلیل خودش بر دو قسمه، یکی تحلیل ذهنیه و دیگری تحلیل خارجیه. تحلیل خارجی تجزیه کردن یک مرکب خارجی است به اجزایش، تحلیل ذهنی تجزیه کردن یک مفهوم است به چند مفهوم بسیط‌تر، مثل تجزیه مفهوم انسان به مفهوم حیوان و ناطق. از بین این دو قسم از تحلیل، اونی که به درد ما میخوره تحلیل مفهومی است که میتونیم باهاش به تعریف برسیم. اما تحلیل خارجی تجزیه کردن، این به ما اجزای خارجیش رو میده، اما این که بخواد جنس و فصلش رو ما بده، خب جنس و فصل از مفاهیم ذهنی هستن و از تحلیل مفاهیم ذهنی به دست میان و اساسا در خارج ما جنس و فصلی نداریم که بخوایم از تجزیه یک شی خارجی به جنس و فصلش دست پیدا کنیم. پس از طریق تحلیل اگر بخوایم پیش بریم، باید از طریق تحلیل ذهنی پیش بریم. طریق تحلیل ذهنی چیه؟ همینی است که عرض کردیم، همین مطلبی که در جلسه قبل عرض کردیم، که یک مفهوم را مثل حیوان در نظر میگیریم، میایم به وسیله پیدا کردن حیوانات مشارکات و متباینات را پیدا میکنیم. بعد از اینکه مشارکات و متباینات را با هم دیگه پیدا کردیم، مجموعه اون مشارکات را جمع میکنیم، میشه ذاتیات این حیوان و تعریفش میکنیم، میشه تعریف از طریق تحلیل. این تیکه از عبارت رو بخونیم بعد وارد قسمت بشیم. وعلم ان التحلیل انما یقال فی مقابلت ترکیب. تحلیل در مقابل ترکیب گفته می شود. ترکیب کردن یعنی جمع کردن اجزا، تحلیل کردن یعنی تجزیه اون مرکب، آنالیز کردن. ولما انقسم الترکیب الی الذهنیه والخارجی، چون ترکیب منقسم می شود به ترکیب ذهنی و خارجی، فکذا انقسم مقابله الیهما. مقابل این ترکیب هم که تحلیل باشه منقسم می شود به ذهنی و خارجی. فالتحلیل الذهنی هو الذی یکون فی المعانی الکلیه. تحلیل ذهنی همان است که در معانی کلیه است، که ما یک مفهوم را پیدا میکنیم، از اون عناصر ذاتیش تحلیلش میکنید به کمک صدقش بر مصادیق کثیره، به کمک صدقش بر مصادیق کثیره و پیدا کردن مشترکات اون مصداق مصادیق کثیر ذاتیاتش رو پیدا میکنید. و یسمی تحلیل الحد و الرسم، بهش تحلیل حد و رسم میگن. و این کان بالحقیقت متقدمن علی معرفت الحد و الرسم، بهش میگیم تحلیل حد و تحلیل رسم. اما این که بهش میگیم تحلیل حد، نه این که اول حد معلوم میشه بعد تحلیلش میکنیم، نه، اول تحلیل میکنیم بعد حد به حد میرسیم. و این کان بالحقیقت متقدمن علی معرفت الحد و الرسم، حیث یکون التحلیل للمحدود انما هو لتحصیل مفردات الحد. اگر ما محدود را تحلیلش میکنیم، برای تحصیل مفردات حد است، تا بعد این مفردات را مرتب بکنیم بشه حد ما. پس تحلیل برای محدود
تحلیل محدود، انما هو این تحلیل، به درستی که این تحلیل برای تحصیل مفردات حد است، تا مفردات را مرتب کنی و برسی به یک تعریف. و ذالک هو الذی یکون باعتبار المتشارکات و المتباینات بین الاشیاء، به اعتبار متشارکات و متباینات بین اشیاء است. مصادیق را نگاه میکنید، مصادیق اون محدود را، متشارکات و متباینات را پیدا میکنید. حتی یتمیز بذالک این، بله، حالا من این عبارت رو به نظرم رسید که من یا اصلا من نباید باشه یا به جای من واو باید باشه. حتی یتمیز بذالک العام من معانی هل خاص، یعنی از معانی خاص، از معانی انسان و بقر و غنم، اون عامه تمیز پیدا کند که حیوانیتش و حیوانیتی که در انسان و بقر و غنم هست تمیز پیدا کند. این یکی که اصلا من نباشه، معانی ها الخاص. طبیعتا اگه این خاص بخواد صفت معانی باشه، باید خاصه باشه، مؤنث باشه، که صفت برای معانی که جمعه. اگرم که واو باشه میشه حتی یتبینه بذالکه، یعنی به این تحلیل، العام من معانی ها والخاص، عام و خاص از معانی تمیز پیدا کنند. چون ما میخواستیم عام و خاص را پیدا کنیم تا تعریف بکنیم، اون چیزی که عام است و اون چیزی که خاص به این نوع است، تا بعد به کمک جنس و فصل، جنس که عام است، فصل که خاص است، ما به تعریف برسیم. این دو وجهی که حتی یتمیز بذالک العام من معانی ها من الخاص، یعنی من الخاص من معانی ها، درست، یعنی همون معنای عام و خاص از هم دیگه تمیز پیدا کند. یتمیز، بله، یتمیز العام من الخاص، از خاص من المعانی، درسته. پس این اگر یه من معانی ها هم در تقدیر بگیریم میشه یتمیز و بذالک العام من معانی ها، از معانی اون متشارکات، از خاص از اون معانی، معانی متشارک و متباین عامشون از خاصشون تمیز پیدا میکنن. این معانی هم میخوره به متشارکات، هم میخوره به متباینات. یعنی از این معانی متشارک و متباین عامشون از خاصشون متمایز میشود، که تحلیل الانسان الى الحیوان و الناطق و تحلیل الحیوان الى الجسم المتغذی الحساس المتحرک بالاراده و کذالک تحلیل الجسم المتغذی، جسم تغذیه کننده. اینم باز دوباره تحلیلش بکنید، حتی ینتهی الی الاوائل التي لا یقع فیها ترکیب ولا مشارکت ولا مباینه، که دیگه اصلا توش ترکیب وجود نداره، مشارکت و مباینت توش نیست که بگید این در این چند تا مثلا بینونت دارد با دیگری، پس صفت خاصش این است، فصلش اینه، مشارکت و مباینتی درش دیگه وجود نداشته باشه. برسید به جنس الاجناس، که این جنس الاجناس مرکب از مشارک و مباین نباشه، یه جنس داشته باشه خود جنس الاجناس و یه فصل داشته باشه که اون فصل بینونت دهنده یه جنس الاجناس از سایرین باشه. دیگه برسید به جنس الاجناس. علی ما بیان نام مثاله، بنابر اون چیزی که مثالشو گفتیم. و تحلیل الوجودی یسمى التحلیل بالعکس، تحلیل وجودی رو بهش میگن تحلیل بالعکس، اونو بهش میگفتن تحلیل الحد، اینو بهش میگن تحلیل بالعکس. حالا وجه این که بهش میگن تحلیل بالعکس، یه وجهی که من خودم از این تقابلی که مطرح کرده به نظرم رسید این است که تحلیل بالحد از نظر به مصادیق کثیر در میاد، این یکی از نظر به یک مصداق اجزایی که در مصادیق کثیر وجود دارد به دست میاد. سکنجبین شکر دارد و سرکه. شما میاید از یک مصداق امور را بیرون میکشید که اون امور در مصادیق کثیر وجود دارد. پس یه مرکب دارید که از عناصری تشکیل شده که اون عناصر در چی؟ در کثیر وجود دارد. اما شما در تحلیل حدی مصادیق کثیر را نگاه میکنید، از توش مشترک در میارید. پس یه وقت شما مصادیق کثیر نظر میکنید، ما به اشتراک و ما به تمایز در میارید، یه وقت هست به یک مصداق نظر میکنید، اون مصداق را تجزیهش میکنید به اجزایی که اون اجزا در جاهای دیگه هم هست. این میشه بیم تحلیل بالعکس. که تحلیل بدن الانسانه الى الاخلاط و الاخلاط الى العناصر. عناصر در غیر از انسان هم هست. پس از یک انسان شروع کردید به عناصر رسیدید که در جاهای دیگه هم هست، اما در اونجاها از چند تا شروع میکنید به کمک مابین اشتراک هاشون یک مفهوم مشترک برداشت میکنید. این تفاوت بین تحلیل دوتا، و اما طبیعی و اما صناعی، که تحلیل از سکنجبین الى الخل و سکر، از سرکه و شکر درست شده. خب این تحلیل. از تحلیل میتونید به تعریف یک چیز برسید. حالت دومش تقسیم است، که از تقسیم ما بتونیم به یک تعریف دست پیدا بکنیم. اون اصل تقسیمی که در تعریف به درد ما میخورد رو عرض کردیم. گفتیم شما یک انسان، یک مفهوم انسان دارید، مفهوم انسان میخواید تعریفش بکنید. بگید انسان از مقوله جوهره، جوهر یا دو ابعاد ثلاثه هست یا نیست. اگر دو ابعاد ثلاثه باشه یا نامی هست یا نیست. اگر نامی باشه یا حساس متحرک اراده هست یا نیست. اگر حساس متحرک اراده باشه یا ناطق هست یا نیست. خب بعد بیایید چیکار میکنید؟ بگید انسان جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس ناطق هست. اینجور به تعریف از طریق این تقسیم به این تعریف دست پیدا کردید. الثانی القسمه و هی وربان. خب این شد قسمت، این اصل مطلب هست. اینجاها مرحوم علامه به تفصیل وارد بحث قسمت شده. قسمت بر دو قسمت است، یا تقسیم کل است به اجزا یا تقسیم کلی است به جزئیاتش. تقسیم کل به اجزا که بخوایم کل را به اجزا تقسیم بکنیم، یا اجزا متشابه هستن یا اجزا مختلف هستن. اجزای متشابه مثل اجزای خط تجزیهش بکنید به اجزا. خب تجزیه به اجزا، این تجزیه معرفت جدیدی به ما نمیده نسبت به خطه، چون اجزا اینجور نیستن که بگیم سانتیمتر اولی است که در کنار سانتیمتر دوم باشد. خب این برای ما نسبت به اون خط معرفت جدید نمیده، چون اجزا متشابه هستن، از ترکیب این مفاهیم به یک چیز جدیدی نمیرسه. اما اگر اجزا مختلف باشن، میتونیم از طریق اجزا مختلف به یه تعریفی دست پیدا بکنیم. بعد اومده روی مفهوم حیوان تطبیقش کرد دیگه. حیوان از مفاهیم از اجزاء عالی یعنی حیاتدار یا مرطوب تشکیل شده و از یک اجزاء غیر مرطوب یا غیر حیاتدار تشکیل شده. از مجموع این تجزیه ها ما تعریف میکنیم حیوان را به موجود رطب و یابسون، مثلا موجودی که مرکب از رطب و یابس باشد، هر آن خشک باشد بهش میگیم حیوان، موجودی که این شکلی باشد. پس ما میاییم یک تقسیم خارجی را به اجزای میرسیم که اون اجزا متشابه نباشند، تا بعد بتونیم از طریق اون تعریف بکنیم مفهومی رو که میخوایم تعریفش بکنیم، حیوان رو تعریفش بکنیم. این میشه تقسیم کل به جزء. حالا تقسیم کلی به جزئی، مرحوم علامه میفرماید تقسیم کلی به جزئی 35 حالت داره. 35 حالت چطوری درست شد؟ میگه خب کلیات خمس چند تاست؟ 4 تاست، اسم و فعل و حرف. کلیات خمس 5 تاست. خب این 5 تا، شما هر کدوم از این کلیات خمس را میتونید تقسیم بکنید به جزئیاتی که از نوع خودشون باشه یا از غیر خودشون باشه. مثلا میتونید شما ان نوع را تقسیم بکنید به یه انواعی. مثلا حیوان یه نوع اضافیه، این نوع اضافی را تقسیم بکنید به انواعی که تحتش هست، میشه تقسیم و نوعه به نوع. یا این حیوان را به ما انه جنس نظر بکنی، تقسیم بکنید جنس را به انواعش، میشه تقسیم الجنس الان نوع. یا این حیوان را که به منزله جنس است تقسیمش بکنید به فصولش، میشه تقسیم الجنس الان فصوله، که بگید حیوان یا ناطق است یا ساحل است یا مفترس است یا ناهق است. یکی یکی بیاید این فصول را ذکر بکنید. خب همه اینا جزئیاتش هستن دیگه. ناطق چیه؟ ناطق یکی از جزئیات حیوان است دیگه. کل ناطق حیوان، همچنان که کل انسان چی؟ حیوان. خب پس اگر گفتید انسان را تقسیم کردید به انواع میشه یه حالت، اگه حیوان را تقسیم کردی به انسان و بقر و غنم میشه یه نوع تقسیم، حیوان را تقسیم کردی به فصولش اینم میشه تقسیم جنس به فصول. میتونید حیوان را به مؤنث نوع نگاش کنید، تقسیمش کنید به انسان و به کل انسان، انسان و بقر و غنم میشه تقسیم و نوع الا انواع. ها؟ خب حیوان رو نمیتونیم، ولی اجناس بالاتر رو. مثلا فرض کنید جسم نامی را شما تقسیم میکنید به حیوان کذا و کذا و کذا، اینا رو منزله جنس برای مادونش بگیرید. آره جنس برای مادونش بگیرید. آره ایشون اومده چیکار کرده؟ گفته هر کدوم از این کلیات خمس مصادیقش، هر کدوم از کلیات خمس میتونید شما درستش بکنید. یه نوع را میخواید به مصادیقش تقسیم بکنید، میتونه مصادیق این تقسیم، تقسیم نوع به انواع باشه، تقسیم نوع به اجناس باشه، تقسیم نوع به عرضی عام باشه، تقسیم نوع به عرضی خاص باشه، تقسیم نوع به فصول باشه. دوباره تقسیم فصل به اجناسی که تحتش هستن نسبت به بعدی ها جنس هستن نامی بودن را تقسیم بکنید به حسب اجناس مادونش. دوباره فصل را تقسیم میکنیم به حسب فصول مادونش، فصل را تقسیم میکنیم به حسب انواع مادونش، فصل را تقسیم میکنیم به حسب عرضی خاص و عرضی عام. پنج تا کلیات خمس ضرب داره پنج تا میشه چند تا؟ 25 تا. بازم 35 تا نشد که. آره صرف و شخص میگه شما میتونید هر کدام از این 5 تا را به صنفش به اعتبار اصنافش تقسیم میکنید یا به اعتبار اشخاصش تقسیم میکنید. این هم میشه 10 تا. 10 تا به علاوه این 25 تا میشه 35 تا. دیگه 35 تا تمام شد. آره همینا میشن دیگه، مثلا اینجاها، مثلا اینجاها که شما حیوان رو به مؤنثه جنس تقسیم کردی، دوباره همین حیوان رو مؤنثه نوع تقسیم میکنی. آره حیوان مگه نه جنسه؟ میتونه به عنوان نوع نگاش بده، میشه تقسیم و نوع الى انواعه.
نه جسم نامی که خودش محفوظه ما مثلا این جنس دوازش خود جنس هست میخوانی تقسیمش کنید، یه وقت هستی که میخوانی تقسیم کنید به اجناس، یه وقت تقسیم کنید به انواع. در اینجا مشترک این چیز اضافه کرد نمیشه،
تقسیمش کنیم به اجناس، به تقسیم میکنیم به انواع. درست. یعنی اقسام واحد میشه. درسته؟ اقسام واحد میشه. الان در اینجا اقسام واحد دیگه. ببینید حیوان رو تقسیم میکنید به انسان و بقر و غنم. دوباره حیوان رو تقسیم میکنید به انسان و غنم و بقر. اینجا اقسام واحد شد دیگه. ولی وقت حیوان و مؤنثه نوع تقسیمش میکنید، وقت به مؤنثه جنس تقسیمش میکنید، هر دو اقسامش ولی واحد هستن. درسته. خب اینا همشون این تقسیم کرده. مرحوم خاج مرحوم علامه میفرماید از همه این تقسیم ها اونی که به درد ما میخورد این است که شما جنس را تقسیم به فصول کنی. همین چیزی که عرض کردیم، شما جنس را تقسیم کن به فصول، میتونی به تعریف برسی. خب الثانی القسمه و هی ضربان قسمت الکلیه لا اجزائه و قسمت الکلیه لا جزئیاته. اما الاول فالاجزاؤ، اما اول که قسمت کل به اجزا باشه، به اعتبار اجزا به دو قسمت است، اما متشابهتون که اجزای الخط او مختلفتون که اجزای الحیوان. و المفید فی هذا الموضع انما هو القسمت الى المختلف. اونی که به درد ما میخوره در مقام تعریف تقسیم یک شیء است به اجزاء مختلفش، این به درد ما میخوره. اما اگر بخواد نه تقسیم به مختلف نباشد، اگر بخواد تقسیم به مختلف نباشد، این نه به درد ما نمیخوره. و هو انما یکون فی المحدود ذل کم، و هو میخوره به کل تقسیم، یعنی تقسیم در جایی مطرح میشه که محدود ما ذل کم باشه. اگه ذل کم باشه موقع تقسیم خارجی معنا داره، ولی اگر ذل کم نباشد بسیط باشد، اینجا تقسیم خارجی درش مطرح نمیشه. پس تقسیم خارجی که بخوای شما اجزایش از همدیگه تیکه تیکه کنید، این حتما باید ذل مقدار باشد، مشتمل بر اجزا باشد و مقدار درست بکنه که شما بیاید اجزا را از همدیگه تفکیکش بکنید، بتونید این ترکیب را تحلیلش کنید. و هو انما یکون فی المحدود ذل کم کما یقتسم الحیوان الى الاعضاء العالیه، به اعضاء عالی حالا یا حیاتدار یا مشتمل بر آب. و یقسم الاعضاء العالیه الى الاعضاء البسیطه، عالی هم تقسیمش میکنن به اعضاء بسیط. و تقسم البسیطه الى الاخلاط، و یقسم الاخلاط الى الارکان، فیعلم ان الحیوان مرکب من جسم رطب یابس. به از این ترکیب ها به این تعریف برسید. و اما ثانی، اما دومی که تقسیم کلی به جزئیاتش باشه، فانها تقع على 35 قسما، 35 قسم متصور است. لان مورد القسمه، مورد قسمت کلیه دیگه، کلی هم که احد الخمسه است، یکی از کلیات خمسه، کلیات خمسه هم که 5 تاست، 5 تا رو در 5 تا که ضرب کنیم میشه 25 تا. و کل واحد منها، هر کدوم از این کلیات خمسه هم، اما این قسم الى هذه الخمسه او الى الصنف او الى الشخص. پس هر کدوم از کلیات خمس یا به یکی از این 5 تا تقسیم میشه 25 تا درست میکنه، یا به صنف یا به شخص. خب پس هر کدوم از این 5 تا دو قسم میشه، شخص صنف میشه 10 تا. نو تقسیمش میکنی به اعتبار صنف یا تقسیمش میکنی به اعتبار شخص. پس در نو دو تقسیم اومد، در جنس دو تقسیم اومد، در فصل دو تقسیم اومد، مجموعا میشه 10 تا. 10 تا و 25 تا میشه 35 تا. و علم ان قسمت الکلیه الى جزئیات انما ان تکون بالفصول المقومه اولا، اما ان تکون بالفصول المقومه اولا، قسمت کلی به جزئیاتش یا به فصول مقومه است یا نه. و الاولو اما ان یکون اولیا که قسمت الجنس الى انواعه القریبه اولا، اولی اگر بخواد به فصول مقومه باشه یا اون فصله فصل قریبشه، یعنی فصل خودشه دیگه، فصل نوعش نیست مستقیما، مثل موقعی که میگید الجوهرو اما ذو ابعاد ثلاثه اولا، بعد وقتی میگفتید اما ذو ابعاد ثلاثه اولا، در واقع تقسیمش کردید به انواع قریبش، نه اینکه بگید الجوهرو اما حساس اولا. اگه اینجوری بگید الجوهر ما حساس اولا، اینجوری ذاتیات کشف نمیشه، باید به اون ذاتیات چی؟ قریبش تقسیم بکنید. اما ان یکون اولی ان که قسمت الجنسه الى انواعه القریبه اولا، که قسمتی الى البعیده اولایش رو مثال زده به این که قسمتش بکنید به فصول بعیده. و ثانی هو القسم لا بالفصول الذاتیه، اگر دومی باشه به فصول بعیده باشه دیگه به فصول ذاتیه نیست، البته به فصول ذاتیه هست، لکن فصل قریب که جمعی ذاتیات باشد نیست، ولا خب اون فصل بعیدش هم فصلشه دیگه، اونم باز از فصول ذاتی نوعی که میخوای تعریفش بکنی هست. خب معذرت میخوام. و ثانی یعنی اولای اول. ببینید میگه وعلم ان قسمت الکلیه الى جزئیات اما ان تکون بالفصول المقومه اولا، این می وثانی یعنی اولا، اولا. پس این وثانی به این اخیر نمیخوره، به اولای اخیر نمیخوره، چون این اخیری هم باز به فصول ذاتی هست، فصل بعید هم فصل ذاتیه، اما وثانی که داره مطرح میکنه، وثانی یعنی همون اولایی که در سطر اول وعلم هست، وعلم ان قسمت الکلیه الى جزئیات ما ان تکون بالفصول المقومه اولا، اولا میشه وثانی. وثانی هو القسمت لا بالفصول الذاتیه، فهو اما قسمت المعروضه الى العوارض، یا قسمت معروض است به عوارض، کالحیوانه الى الذکر و الانثا، خب حیوان معروض است، عوارضش ذکر و انثا است، او العوارض الى المعروضات، یا عوارض است به معروضاتش، کل کائن و الفاسد الى المعدن و النبات و الحیوان، بگیم موجوداتی که کون و فساد دارند، موجوداتی که کون و فساد دارند، اینا یا معدنن یا نباتن یا حیوان. کون و فساد یعنی تغییر توشون هست، به موجوداتی که متغیر بودن در فلسفه مشا میگن کائن فاسد، در مقابل مفارقات که میگن کون و فساد در اونها وجود ندارد، تغییرات در اونها وجود ندارد. وقتی یه تغییر اتفاق میفتد فسد حالت سابق،
و تحقق حالت جدید. به این میگفتن کون و فساد. خب موجوداتی که کائن فاسد هستن معدن است و نبات است و حیوان یکی از اینها است. خب یا عوارض را به عوارض تقسیم میکنی، مثل قسمت اصناف و اصناف. بله نه، معدن مثل هم سنگ رو شامل میشه، هم فلزات رو شامل میشه، همه هست دیگه، همونی که قبل از مرتبه نباته جمادات. آره نمیدونم، ولی معدن شامل معدن سنگ هم میشه، یعنی معدن که حتما فلزات باشه، نه به مطلق مثل حالا معدن سنگی باشه یا چیز دیگه ای باشه. اول عوارض الال عوارض که قسمت الاسناف الال اسناف، یعنی نمیدونم اصطلاح هست معدن به جمادات یا نه، که به جمادات بگن معدن یا نه، که قسمت الاسناف الال اسناف. و انما تنتفع في هذا الموضع بقسمة الكليه لا جزئياته بالفصول الذاتيه. این به درد ما میخوره. فاذا اخذنا الجنس العالي كالجوهر وقسمناه بالفصول الذاتيه الاوليه، فصول ذاتی اولی، الى ان يصل الى الانواع الصافه، صارت الفصول كلها معلومه على الترتيب. كما تقول ورم عن أنك
فيعلم من ذلك أن هذه المقسومات ذاتيات للإنسان. دانسته می شود که این مقسومات، یعنی همین چیزهایی که قسمت شدن، این قسمت شده ها، اینا همشون ذاتیات انسان هستن. خب این هم از طریق تقسیم استفاده کردن. باز یک بار دیگه تأکید میکنیم که باید این تقسیمات را روی مفاهیم اعتباری تطبیق کنیم، ببینیم چقدرشون به درد ما میخوره، مثلا میتونیم چه کار بکنیم با اینها. و الا به این اندازه اگر باشه، اینا حتی در ماهیات هم قابل اثبات نیستن. شما هیچ راهی نداره که بتونی راحت بتونی بگی این کتاب را بخوای تعریفش بکنی ماهیت الکتاب یا ماهیت البقر. اینا همشون مفروضات هستن. یعنی ما فرض کردیم که جوهر یه ماهیت است، بعد این جوهر یه ماهیت، یه فصل ذاتی دارد به نام ذوابعاد ثلاثه فصلش است. اینا همه رو ما علی فرضی که در طبیعیات قدیم بوده است ما داریم میپذیریم. والا واقعا ما بتونیم به فصول ذاتی دست پیدا بکنیم، جلسه قبل عرض کردیم جناب شیخ الرئیس فرموده است که یا متعذر است، اصلا امکان پذیر نیست، یا متعثر است، بسیار مشکل است که یک کسی بخواد ذاتیات یک ماهیت را پیدا کند و انگیزه هم نداریم برای پیدا کردن ذاتیاتش، چون ما به دنبال آثار طبیعیات، به دنبال آثارشه، علوم دیگه هم که اصلا کاری به آثارش هم نداره. این هم یک مطلب تمام شد. یکی دیگه از مطالبی که مرحوم خواجه می‌فرمایند این است که اگر ما یه ماهیتی داشتیم که یه علتی دارد که اون علت مساوی با اوست، که هر وقت اون علت بیاد اون ماهیت میاد و ثبوت اون علت برای اون معلول هم بدیهی باشد، یعنی معلوم باشد که علت این معلول این است، تعریفی می‌خواید مطرح بکنید حتما باید مشتمل بر این علت مساوی واضح باید باشد، یعنی حد شما مشتمل بر این هست. مرحوم علامه این فرماید که فیه نظر، اینکه حتما باید مشتمل بر این علت باشد، این مطلب به نظر من از لحاظ منطقی مطلب تمامی نیست و به همین اندازه مطلب را تمام میکنه. یه بحثی توی فلسفه ما داریم و اون این که به ذاتیات یک ماهیت میگن مقوم الماهیه، و بنابر اصالت وجود و ربطی بودن موجودات به علت خارجی هر وجودی میگن مقوم اون وجود یک شی، مقوم الوجود. اون موجوده میشه قیوم، و موجودی که وابسته است بهش میگن مقوم، قائم فی سواه. اون فاعل در جمیع مراتب وجود اون معلول اون حضور دارد، همچنانی که ذاتیات در جمیع یعنی در ذات یک ماهیت حضور دارند، علت هم در ذات خارجی معلول حضور دارد. اینا همشون هستن، اما اینا به درد بحث‌های منطقی ما بخورن بتونیم ازشون استفاده بکنیم در شناخت یک شی، این احتیاج به اثبات دارد که یک کسی بیاد بگه که شما میتونید از علت هستی بخش یک شی میتونید استفاده بکنید. بله، یه وقت هست علت یک شی به ما منشه تحقق اون شی امیده. خب اگر منشه تحقق اون شی امیده، ممکنه به اعتبار اینکه منشهش هست بتونیم در تعریف ازش استفاده بکنیم، بگیم دین حقیقتی است آسمانی به اعتبار اینکه منشهش از آسمان است. اینجوری به درد ما بخوره و تعریفش بکنه. اما اینکه حالا علت خارجیش، علت هستی بخشش رو بخوایم توی تعریف حتما اخذ بکنیم، از لحاظ منطقی باید اثبات بشه. قال و کل ما له علت مساویت واضحه فحده تام یشتمل علیها، حد تامش مشتمل بر او هست. اقول کل محدود ذی علل مساویه، مساویت لون محدود فانه یجب ان یؤخذ تلک العلل فی حده، باید اون علل در حدش اخذ بشه. لیحصل فی العقل صورت مساویت له مطابقت للمحدود فی الخارج، تا در عقل یه صورت مساوی با اون محدود، مطابق با اون محدود در خارج، یعنی مطابق با اون محدود در خارج با محدود خارجی، یه صورتی در ذهن ما حاصل بشه. اما لو اخل به بعض العلل فان الحد ناقص، اما اگر بعضی از علل رو نیوردی، فقط اشاره کردی به مثلا یه علت غیر مساویش، جزء العلت به اینها، چون جزء العلت وقتی که اومد معلول نمیاد، علت تام باشد معلول میاد. پس شما اگر به جزء العلت اشاره کردید، به علت مساوی دیگه اشاره نکردید. فان الحد ناقص، حد میشه ناقص، تمام. و عندي في اخذ العلل في الحدود نظر، در نزد من نظر هست که آیا اساساً همچه حرفی مبنای منطقی دارد ندارد، باید باشد میتونه باشه، اصلا اخذ علت در تعریف یک شی چه نقشی در معرفتش داره، به اعتبار معرفت منشأشه، معرفت مقوماتشه، به چه اعتبار است که شما در بحث حد او رو ذکرش کردید. میشه آدم بگه یه معرفتی میتونه نسبت بهش پیدا بکنه، یا حتی خیلی معرفت خوبی نسبت بهش میتونه پیدا بکنه. اون معرفت به حد است، به اجزای ماهیت یک شیء است، این دیگه فیه کلام. تا اینجاها بله بله، یعنی علت خارجی. مرحوم ملا صدرا از این مطالب بعضی از جاهای استفاده هایی کرده که خب عرض کردم از لحاظ منطقی باید بهش نگاه بکنیم، از لحاظ فلسفی میتونه حرف درستی باشه. قیوم یک شی در جمیع مراتبش حضور داره، ولی آیا ما اگر بخوایم بشناسیمش از طریق وجود بخوایم بشناسیمش یا از طریق ظهوراتش که ماهیات باشه؟ و بحث منطقی به دردش مرتبه شناخت میخورد، نه مرتبه نفس الامر خارجی. احکام واقعی خارجی مربوط به منطق نیست. ما میخوایم بشناسیم، احکام شناختن را داریم بررسی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.